بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله الحكيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون شب جمعة وليلة رحمة شب إنابة استجابت دعا و شب توبه و استغفار همچنین در رأس شب زیارتی مولا الکونین ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه در عزاخانه ابی عبدالله در جمع عزاداران سید الشهدا سلام الله علیه در محضر آیین علما و اساتید خودم هدیه و تقدیم به پیشگاه مقدس ابی عبدالله صلوات قرآ مرحمت بفرمایید. آیه‌ای که در مطلع سخن اشاره شد آیه 63 در سوره نمل، سوره نمل 27 سوره در فهرست قرآنه، اگرچه از باب نزول 48 سوره نازل است، جمعنم 93 آیه بیشتر نداره، سوره مکی هم هست. سوره نمل دو تا اسم دارد، یکی سور بلکه 3 اسم، یکی نمل به معنای مورچه، یکی از گوینده ها در تلویزیون دیدم میگفت از عظمت بانوان همین بس که یک سوره به نامشون در قرآن هست. و میدونید ما مردها هیچ سورهی به اسممون نیست. نه، این دلیل بر عظمت بانوان نیست که یه سوره به نامشون هست. بعد سوره نسا را نسا میگن، که امروزم بنده بیت مرحوم آیت الله العظما آیه حاج حسین طباطبایی بروجردی اتفاقا بحثم راجب بچه تشمیه بعضی از صور بود اونجا عرض کردم سوره نسا را از این باب نسا میگن چون احکام بانوان درش هست. این ربطی به عظمت بانوان نداره. عظمت بانوان در حجاب و عفاف و حیا و خوب شوهرداری و تربیت اولادشونه. اگر عظمت از این باب است که اونا یه سوره به نامشون هست، ما مردهایی سوره نداریم، اتفاقا مورچه هم در قرآن سوره داره، سوره نمل. عنکبوت سوره داره، سوره عنکبوت. نحل، زنبور سوره داره، دیگه نمیگم گاو، ولی بقر سوره داره. به هر حال سوره بقره و کذا، بله؟ بله، فیلم سوره داره. شما رفتی سوره گنده هاش، من کوچیکاش گفتم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. بله، سوره نمل میگن به تناسب داستان اون مورچه‌ای که با سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و علیه السلام تکلم کرده. اما غیر از او تاسینش هم میگن، از تواسین سلاس. 3 سوره معروف است به تواسین سلاس، یکی شعرا، دیگر قصص و دیگر سوره نمل. سوره سلیمانش هم میگن چون داستان سلیمان نبی در این سوره آمده. سوره نمل یا سوره سلیمان یا سوره تاسین، چون در ابتداش تاسین آمده، این سوره سوره مکیه، در مکه نازل شده. سور مکی به سوری نمیگن که حتما و حتما تو مکه نازل شده باشه. سور مدنی هم به سوری نمیگن که حتما و حتما تو مدینه نازل شده باشه. معیار مکی و مدنی بودن عبارت است از هجرت پیغمبر. سور قبل از هجرت مکیه، سور بعد از هجرت مدنیه. چه بسا در مکه نازل شده باشه اما بعد از هجرت رو قاعده مدنیش میگن، چه بسا قبل از هجرت باشه اما تو خود مکه نازل نشده باشد مکیش میگن. سور مکی غالب مباحث اعتقادی است، سور مدنی غالب فروع و احکامه. از همین جا هم به دست میاد که نبی اکرم اون 13 سالی که قبل از هجرت در مکه بودن شالوده اعتقادی مسلمان ها رو بهش پرداختن، مسئله توحید و نبوت و مسئله معاد رو بهش پرداختن. اون 10 سالی هم که بعد از هجرت در مدینه بودن فروع و احکام را آوردن. مثلا بعضی از آیون مفسرین بحث دارن که سوره اسراء که 17 سوره در قرآن است و از باب نزول 50 سوره نازله، این سوره مکیه یا مدنی؟ روی قاعده مکیه، اما بعضی احتمال مدنی بودن هم دادن. چرا؟ چون تا آیه 21ش احکامه، اون آیات در مطلع سوره اسراء یا بنی اسرائیل یا سبحان یا تقدیس یا تنزیه که 5 اسم داره، اسراء مصدرن میگن اسراء، به هر حال به تناسب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. تا آیات دیگه هم دارد، تا کجا؟ تا دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا، در جاهای دیگر قرآن داره. به هر حال آیون میگن چه بسا سوره مدنی باشه به تناسب احکام. بعد جوابی که داده میشه میگن نه، سوره اعراف هم اتفاقا مکی، احکام هم درش هست. پس این که غالب بگیم چون فرو درش هست حتما و حتما مدنیست، نه، ولی غالب سور مدنی فرو احکامه، که عزیز برادرمونم به زیبایی بحث احکام رو داشتن، بحث نماز رو داشتن. شما سوره بقره رو ببینید، بحث نماز و بحث روزه احکامش تو سوره بقره است. سوره حمد مکیه، بقره و آل عمران و نساء و مائده مدنیه، اعراف و عرض میکنم که به اصطلاح انعام و اعراف اونها مکیه، با اینکه سوره اعراف مکیه احکام هم درش هست، اما سوره بقره رو قاعدش مدنیه، احکام هم درش آمده، من جمله حکم روزه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام، ای فرض علیکم الصیام، فرض و واجب شد بر شما روزه ماه مبارک رمضان. فعلا من بحث روزه رو ندارم، والله همین آیه هم خودش بحث زیاد داره. و اما سوره نمل آیه 56 معروف است به آیه دعا. قبل از این که من به این آیه بپردازم، به تناسب شب جمعه، شب دعا و ندبه و انابه و توبه و استجابت دعا، اجازه بدید یه مطلب دیگه هم راجع به علوم قرآنی عرض بکنم. عرض میکنم چینش قرآن، فهرست بندی قرآن، اگرچه طبق روایته اما طبق نزول نیست. اگر طبق نزول می بود بایستی به جای سوره حمد اول سوره، سوره علق بیاد، اول آیه هم بایستی اقرأ بسم ربک الذی خلق باشه، دوم سوره سوره قلم نون والقلم و ما یسترون باشد، 113 سوره سوره مائده باشه، 114 سوره آخرین سوره دیگه سوره ناس نیست، سوره توبه است. و حال اینکه این گونه نیست، آخرین سوره سوره ناس، اولین سوره هم سوره حمد. سوره حمد 5 سوره نازل است. سوره بقره 78 سوره نازل است. سوره آل عمران 89 سوره نازل است. سوره نساء 92 سوره نازل است. سوره مائده 113 سوره نازل است. سوره انعام 55 سوره نازل است. سوره اعراف 39 سوره نازل است. یه گراه هم باز بدم، بد نیست یادگار باشه از ما، چون آقای شریف یه موقعی خلاصه چند سال ما رو دعوت میکنه، ما بریم شاید 4-5 دیگه هم نیاییم اینجا، اگر چه چند مرتبه من امر کردن، من توفیق نداشتم. بله، به یه منبری گفتن یه مقدار مطالعه کن منبر برو، گفت میخوام مطالعه کنم وقت نمی کنم. اون منم گفتن خب خانوادت چه میکشه از دست تو که این همه منبر از این منبر به اون منبر، گفت میخوام طلاقش بدم. گفتن به چرا طلاقش ندادی؟ گفت اونم وقت پیدا نکرده. او حکایت ماست. حال به حمدالله توفیق بوده، ما منبرمون امشب کم بوده، اگرچه بعد از این منبر دارم، حالا همین نقد رو بگیرید تا نسیه طلبتون. اما این نکته را میگم، از صور 74 به بعد رو قاعده مدنیه، از باب نزول صور 74 به پایین مکیه. سوره نمل از نظر نزول 48 سوره است، مکیه. از نظر چینش در قرآن 27 سوره است، جمعنم 93 تا آیه بیشتر نداره. وچه تسمیهش هم گفتم، اگه بخواید وچه تسمیه بعضی از سوره رو بگم، سوره حمد، چون در ابتدا الحمد داره، اینو یادتون باشه. قالبه وجه تسمیه سور برمیگرده به محتوای سوره ها. سوره بقره رو چرا بقره میگن؟ به تناسب او گاوی که در قوم بنی اسرائیل ذبح و سربریده شد، که داستانش توی سوره است، از این باب بقرهش میگن. سوره آل عمران رو چرا آل عمران میگن؟ اتفاقا سنخیت با این ایام هم داره. چرا آل عمران و آل عمران میگن؟ چون بحث ولادت حضرت مریم بنت عمران و همچنین فرزندش حضرت مسیح سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه الصلاه و علیه السلام و علیهم السلام در این سوره هست، چون ولادت حضرت مریم و فرزندش حضرت مسیح آل عمران در این سوره آمده، این سوره و چه تسمیهش آل عمرانه. سوره نساء رو نساء میگن چون احکامه. سوره نمل گفتم به تناسب نام این مورچه که با حضرت سلیمان تکلم کرده، از او باب نملش میگن. تاسین هم گفتم از تواسین ثلاثه، سوره سلیمان هم گفتم سه تا اسم داره، دیگه تکرار نکنم. و اما راجع به این آیه 63، این آیه معروف است به آیه دعا که در انتهای مجالس آیون یه ختم امن یجیب به تناسب میگیرن، حالا به نیت پنجتن و آل عبا، پنج مرتبه مرسومه دیگه. اگرچه مطلع آیه رو میخوانن، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. خداوند متعال در این سوره نمل مکرر در مقام احتجاج با مشرکین علی الدوام چندین جا در این سوره میفرماید امن سوال میکند چه کسیست؟ امن خلق السماوات والارض، آیات قبلشو ببینید، امن خلق السماوات والارض، چه کسی است خالق آسمان ها و زمین، امن جعل الارض قرارا، چه کسی است که زمین را زیر پای شما مستقر قرار داده. ای که زمین زیر پای ما مستقر، بی حرکت، ثابت، فعلا کسی درک نمیکنه حرکتشو. قبول دارید الان زمین تو حال حرکت، هم وضعی هم انتقالی، هم دور خودش میگردد شبانه روز رو تشکیل میده، هم دور خورشید میگرده سال رو تحویل میکنه، سال نو میاد، الان تو حال حرکت، اما هیچ کدوممون درک نمیکنیم. امن جعل الارض قرارا، این لطف خداست به من شما، این روزمرگی در زندگی باعث نشد که نعم الهی فراموش بشه، من جمله این مستقر بودن زمین زیر پای ما. خداوند در مقام احتجاج با مشرکین هی سوال میکنه امن، چون مشرکین از سنگ و چوب بت میتراشیدن و اونها رو میپرستیدن. این جمله رو عرض بکنم، مشرکین بت پرست ها مستقیم بت نمیپرستیدن ها، خدا را میپرستیدن، خدا رو در رأس قبول داشتن. نزا در قرآن داره، اگر ازشون سوال میشد من خلق السماوات والارض فلیقولن الله، جواب میدادن الله. اگر ازشون سوال میشد خالق آسمان ها و زمین چه کسیست، میگفتن خدا. خدا رو قبول داشتن، اما در کنار خدا میرفتن سراغ بت ها. حال بگید برای چی میرفتن سراغ بت؟ یه بت داشتن مخصوص باران، هر وقت باران میخواست ببارد میرفتن به پای او بت میافتادن. یه بت داشتن مخصوص اولاد میخواستن به پای او بت میافتادن. یه بت داشتن مخصوص ارزاق، لابد همون بتی هم بوده که از خرما درست میکردن، از صبح تا شب میپرستیدن، وقتی هم شب گرسنه‌شون میشد خداشون هم میخوردن. این که میگن هم خدا رو میخواد هم خرما، شأن ورودش مال اینجا. حال من و شما هم بعضا همینجوریم، حواسمون نیست. حالا انشالله اینجوری نباشیم، ولی تو قم در تهران مرسوم دیدید بعضی آقا بله ماشین میخرن، مخصوصا ماشین های مدل بالا، پاچه بلند به اصطلاح، شاسی بلند، از این ماشین های پاچه دار که میخرن، اول کاری که میکنن یک پنجه خونی، یکش دیگه قومی بود به دلتون بشینه ها، یک پنجه خونی رو کاپوت میخوابونن، تایرا، چراغا، پلاکا رو غرقه از خون میکنن. درست میگم آقا؟ خدا وکیلی ماشین خریدید از این کارا کردید یا نه؟ بله؟ مال چی کارو میکنن؟ مال چی کارو میکنن؟ میخوان بیمه کنن. باور ندارید؟ حاج معمار وقتی سقف اولو میزند میگه آ برید یه گوسفند بیارید خونشو چارگوشه خونه بچکونید. بنده خودم دیدم بعضی خونه که میسازن پنجه خونی سینه دیوار میکوبن همجوری. خودم دیدم، گویا وضع مالیش کم بود نمیتونست گوسفند بخره، رفته بود از سلاخ خونه یه دبه خون آورده بود، خودم دیدم پاچه سینه دیوار. این دقیقا اعمال زشت اعراب جاهلی است، دقیقا به تعبیر قرآن، دقیقا. حال نمیخوام بگم شعری که، اما قبول کنید یه نحوه شعری که اعراب جاهلی. قرآن میفرماید گوسفند سر میبریدن، خونشو به دیوار کعبه میمالیدن، گوشتش را هم شقه میکردن، به دیوار کعبه میآویختن. قرآن میفرماید نه لحمش نه دمش، نه دمش نه لحمش، هیچ کدام خاصیت نداره. چهار نوع گوش را قرآن خوردنشو حرام دانسته، من جمله گوشت آویخته شده سینه دیوار کعبه. میدونید خداوند در قرآن حرمت گوشت سگو نیاورده؟ اگه برده آیش بگید داره. آقا اینایی که میگن کجای قرآن تراش ریش ما نوشته شده، بیارید من میخوام ریش بتارشم، کجا نوشته؟ تا آیه رو نیارید من ریش رو میتارشونم؟ جواب بدید. من که ریش رو میتارشم جواب بدید بهش، بگید کجای قرآن خوردن گوشت سگ حرامه؟ اگه آیهشو آوردی منم میارم. همه چیز تو قرآن هست اما مبین میخواد. تراشریشم حرامه. امروز بیت آیت الله العظمای گلپایگانی دو تا مطلب من اونجا زمینی گفتم خیلی هم زیبا. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی یک کسی آمده بود از این اطباء راجب مرغهای هورمونی توضیح میداد، میگفت این مرغ آقا تزریق هورمون میکنن، آمپور بهشون میزنن، دارو میدن، لذا ای باعث شده زنا هم مثلا ریش داره. آی گل پایگانی خیلی زیرک بود، فرمود پس آی دکتر خودتونم یه مقدار از او مرغا بخورید. معلومه اینم بیریش بوده. یه طبیبی را از هند آوردن، ظاهرا هیپنوتیزم میکرد، دستشو میآورد سمت زانو، یه انرژی درمانی میکرد. و آی گل پایگانی اینجوری کرد، گفت آقا پاتون خوب شد؟ آی گل پایگانی فرمود نه. گفت اثر کرد؟ آقای گلپایگانی فرمود نه. یک کسی اونجا بود این کارو کرد، آقا گفت پامن خوب شد، اثر کرد. بعد خود او آقا گفت اینایی که معنویاتشون در حد اعلاست ما حریف نمیشیم حتی با هیپنوتیزم. بعد آقای گلپایگانی فرمودن به این که حال تو که کاری نتونستی بکنی، حال دست منو ببین. دستشون آوردن جلو صورت ای آقا، فرمودن حالا انشالله این دست اثر میکنه، ریشاتم میزنه بیرون. بهترین نحوه نهی از منکر. منم خدا وکیلی گفتم، نگفته گفتم، بله هم گفتم هم نگفتم. مسجد جمکران منبر بودم 28 صفر روز شهادت نبی اکرم، عرض میکنم به این که یه آقای کاغذ آورد دستم داد، کاغذ رو داد دستم، نگاه کردم دیدم نوشته مرادعلی جعفری عیالش بیرون منتظر شه. خدا وکیلی کدوم منبری تو کر و فر منبر میخونه که من بخونم؟ غالبا تا میکنن میذارن تو جیبشون، هیچ کم نمیفهمه چی شده. من دلم سوخ، گفتم زمستان هوای سرد، این همه جمعیت تو حیات، شاید این مرادعلی جعفری عیالش 90 سالشه، حال یخ بزنه. اگه ما بال خدا منبر رفتیم خب اعلان میکنیم. گفتم آیون اینجا نوشتن مراد علی جعفری عیالش بیرون منتظر شه. کدام منبری تا حالا کاغذ دستش دادن که ملا مراد علی جعفری عیالش بیرون منتظر شه، اونم بالای منبر بخواند بله مراد علی جعفری عیالش بیرون منتظر شه. اینم که من خوندم مراد علی جعفری عیالش بیرون منتظر شه به خاطر خدا خوندم و الا دیگه نمیخونم. اینم دفعه آخره دارم میخونم مراد علی جعفری عیالش بیرون منتظر شه. صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله حال مراد علی جعفری عیالش یه نیاد یا خودش نیاد. بله خدا رحمت کند. آقای مولانا یا بروجردی ما باش هم منبر بودیم. آقای مولانا میگفت به این که من گفتم یه کسی طلای را پیدا کرده بود، از قرائن معلوم شد طلای یه مسیحیه، طلای یه مسیحیه. بعد بالای منبر اعلان کرد یا تو مسجد اعلان کرد یا تو شهر اعلان کرد یه طلا پیدا شده، از صلیبش معلومه مال مسیحیه است، هر کی است بیاد پیدا کنه. عرض میکنم صاحبش بیاد تا تحویل بدیم. اعلان کرد من. یه کسی آمد گفت منم. صاحبش گفت منم. گفت من تعجب میکنم از تو مسلمان، چرا این رو بلعتو نکردی، چرا نخوردی؟ گفت نخواستم آقام نبی اکرم فردای قیامت شرمنده پیغمبر شما مسیحی ها بشه، که شمای مسیحی فردای قیامت به پیغمبر اکرم بگید یا رسول الله یا حبیب الله یکی از امت تو مال من رو خورده، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم سلام الله علیه هم مثلا به این ترتیب سوال کند از پیغمبر. آقای مولانای بروجردی میفرمود من گفتم از منبر آمدم پایین، یه خانومی پشت در گفت آو طلایی که گفتید پیدا شده مال منه. آقای مولانا میگفت بابا این مال چند قرن قبله، اونم یه طلا مال مسیحی بوده، مال مسلمون نبوده، حال از ما فردا شکایت نکنی من پیدا نکردم. حالا اینم که گفتم به تناسب گفتم، تراشریش آقا حرامه، تراشریش حرامه، اما کجای قرآن نوشته؟ راستی کجا نوشته؟ بله؟ آیش آین علما میدنن بگن. سوره بقره داره دیگه. چی آیش؟ نه نه. فلی یغیرن خلق الله، اگر ضبط آیه دقیق بگم. شیطان قسم خورده تغییر خلقت بده. مرد و زن، زن را مرد. اولم از همین تراشریش و بعدم تزریق هورمون و تغییر ارگانیزم و بعدم تون صدا و بعد قیافه و راف. الان دخترها ندیدید این داشا میدون شوش حرف میزنه، از اون برم پسرا ابرو بر میداره. اگه ابرو بر داشتن جالب نیست تغییر خلقته، از اون برم تراشریش از مصادیقشه. محضر آیت الله لزمای صافی گلپایگانی بودم، یه عده از پاکستان ایام اربعین آمدن برن کربلا، آی صافی آیت الله لزمای صافی هر چه نظر کردن دیدن نه سیبیل دارن که ریش ندارن. من مخصوصا نشستم ببینم ایشون چطور نهی از منکر میکنن. فرمودن آیون دارید میرید کربلا، ای کاش می بودیم در رکاب سید الشهدا که تمام شهدای کربلا محاسن انبوه داشتن. تا ایشون گفتن من یادم افتاد که دارد مولا قمر منیر بنی هاشم سر بریده جون بالای نیزه، بعد محاسنشون حرکت میداد. بهترین نحوه نهی از منکر. اگه خوشتون اومد یه صلوات مرحمت کنید. قرآن میفرماید اعراب جاهلی گوسفند سر میبریدن، خونشو به دیوار کعبه میمالیدن، گوشتشون به دیوار کعبه میآویختن، نه دمش نه لحمش هیچ کدام خاصیت نداره. او که میگن آیون خون بریزید، نه که خون مالی کنید، یعنی انفاق کنید. بله انفاق خیلی هم خوبه، تأثیر داره، ولی خون مالی کردن، پنجه خونی رو کاپوت خوابوندن چه فایده داره؟ لذا اعراب جاهلی مشرکین بت‌پرست‌ها غیر از اینکه خدا رو می‌پرستیدن سراغ بت ها هم می‌رفتن. خداوند در مقام احتجاج مکرر می‌فرماید امن امن، چه کسی چه کسی است؟ امن خلق السماوات والارض، امن جعل الارض قرارا، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، چه کسی است؟ اجابت دعای مستر کند و از او کشف سو کند جز خدا. و اما راجب دعا، در اهمیت دعا سه تا آیه من عرض میکنم. یکیش در سوره کهف، وصبر نفس که مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ای پیغمبر تو با کسانی باش که صباحاً و مساء اهل دعا هستند. یکی در سوره فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، ای پیغمبر بگو که پروردگار من به شما اعتنا نخواهد کرد مگر اون که اهل دعا باشید. خداوند به کدام گروه اعتنا میکنه؟ به اهل دعا. یکی هم در سوره بقره، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، اذا هرگاه سألک سوال کرد از توی پیغمبر، عبادی بنده من، مرا نسبت به خودش داده، عبادی فرموده، عبادی انی از من خدا، فانی من خدا، قریب به او نزدیکم، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجابت دعای او میکنم هرگاه او بگد یا الله، که شبش هم همین شبه. آیون در بحث دعا ببینید خداوند چقدر قشنگ با مهر و محبت صحبت میکنه، به جا انا انی میگه. هر کجا در قرآن انا آمده، آیون علما هستن، این از لطایف قرآن ها، هر کجا در قرآن انا آمده خدا در مقام قدرت نمایی است. انا اعتینا کل کوثر، انا انزلناه فی لیلت القدر، اناهای در قرآن رو ببینید در مقام قدرت نمایی است. هر کجا در قرآن نحن آمده خداوند در مقام این است که دماغ این بشر فضول رو به خاک بماله. بورسش هم سوره واقعه است، از آیه 55 به بعد، اعنتم تخلقونه ام نحن الخالقون، اعنتم تزرعونه ام نحن الزا، این نحن و او انا، اما خدا انا نمیگد، انی فانی قریب، من نزدیکه. حالا خدا که نزدیکه، من که الان وقتی فکر میکنم فرسنگ ها را از خدا دور افتادم، چطور خدا میگد من نزدیکم اما من احساس دوری میکنم؟ یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. گفت نمیبینمت، گفت خوش انصاف پشت کردی به من، رو کن به من، منو میبینی، رو کن به من، منو میبینی، فانی قریب، من نزدیکم. این در وادی دعاست. در دعا ختم کلامم، چون عرضم تا همین جواب است باشه، 5-6 دقیقه که وقت دارم، حالا نمیدونم مدعا هم تشریف آوردن یا نه، عرض میکنم تا آقا هم تشریف بیارن و افاضه کنن، دو سه تا مطلب راجع به دعا میگم. در دعا آیون فعلا دنبال استجابت دعا نباشید. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. شما فعلا به فکر استجابت نباشید. اون چیزی که در دعا مهم است و خیلی هم اهمیت داره، توفیق دعا پیدا کردنه، توفیق دعا. لذا ببینید ائمه و هدا هیچ حاجتی نداشتن دعا میکردن. این مناجات حضرت امیر سلام الله علیه، مولای یا مولای، نگاه کنید چه حاجتی دارن. خونه داشتن دعا میکردن، بی خونه هم بودن دعا میکردن، مریض بشن دعا میکنن، صحیح هم بشن دعا میکنن، در حال صحت و سلامت دعا، در حال بیماری هم دعا. اصلا پیغمبر اکرم با آینه نگاه میکرد دعا میکرد، او رو بهانه، وضو میخواد بگیره دعا کنه، آب میبینه دعا کنه، آب به صورت میریزه دعا کنه، آب به دست میریزه مسح سر و مسح پا دعا کنه، یعنی اینا رو بهانه بر دعا قرار بده. توفیق دعا پیدا کردن، انسان ذکر خدا کند، یاد خدا کنه. موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام و علیه السلام میرفت کوه طور، وادی مقدس، مناجات با خدا. یک کسی گفت یا موسی به خدا سلام من رو برسون. حال من میگم آها، بگو هرچه امر کردی اوامر تو گوش نکردم، هرچه نهی کردی نواهیتم ترک نکردم. گفتی بلا سرت میارم، اتفاقا هیچ بلایی هم سر ما نیامد. حضرت موسی خجالت کشید به خدا بگه، خدا فرمود پیامشو برسون. خدا یا اوامرتو گوش نکرده، نواهیتم ترک نکرده، گفتی بلا سرش میارم، میگه هیچ بلایی هم سر ما نیامده. امروزی هم میگن، الان دیدید از نماز اول وقت ترک نماز همه گفت. حال بگو معیشت زنگ میشه، معیشت زنگ به تعبیر قرآن، میگه این حرفات چیه؟ آجا بی تو فامیل ما ببین گل از گلشون میشکفه و حال اینکه هیچ کدوم نماز نمیخونه. چی جواب بدیم؟ اولا معیشت زنگ مال دنیا نیست، اینو یادتون باشه، از آیات استفاده میشه، مال عالم برزخ این معیشت زنگ. مطلب دیگر، خداوند متعال به حضرت موسی فرمود راست بگید، اوامر من رو گوش نکرد، نواهیم هم ترک نکرد، اما نه این است که بلا سرش نیامده باشه، یه بلایی سرش آوردم اون برش به اصطلاح ناپیدا حلاوت و شیرینی ذکرم از دلش بیرون بردم، دیگه نمیتوند دل شب بگد یا الله. این توفیق دعا. دیدید بعضیا که دیروز مستاجر بودن امروز خونه دار شدن، هم میگن خوش و روزا، بهش بگو خوش و روزایی که مستاجر بودی، میگه نه خوش و روزایی که تو منگنه بودم اما دعای کمیلم شب جمعه تو حرم ترک نمیشد، خوش و روزایی که سختی دیدم اما جمکران و دعای توسلم ترک نمیشد، خوش و روزایی که گرفتار بودم همیشه در خانه خدا بودم. از همی بابم هست خدا وقتی بندش رو دوست داشته باشه تو منگنه نگه میداره، موفقش میکند به مناجات، میگه من تو رو رها نمیکنم که تو هم مرو رها نکنی، شب جمعه هی بگی یا الله یا الله یا الله. و اما استجابت دعا، هر وقت آقا مدعاتون اومد بگید که من عرضمو تمام کنم. و اما استجابت دعا، حال چرا دعا مستجاب نمیشه؟ دو جهت داره، یکی این که خدا حکیمه، از روی حکمت دعا رو مستجاب نمیکنه، عالم و آدم جمع بشن خدا نخواد نمیده، فایده نداره. ان کرم الله لا ينقض حکمته، خداوند هم کریم است هم حکیم، اما حکمتش تحت شعاع کرمش قرار نمیگیره. ماها کریم هستیم حکیم نیستیم، بچه پا به زمین میکوب میگه مامان کبرید، میگه بد نمیدم خونه رو آتیش میزنی، میگه کبرید، یه مقدار اصرار میکنه میگه جهنم، میگه خودت آتیش بزن. این کریمانه رفتار کرده، حکیمانه رفتار نکرده. ان کرم الله لا ينقض حکمته، خدا کریم است حکیمم هست. یه جهته ای که دعا مستجاب نمیشه از روی حکمت، جهت عمدش از باب گناهایی است که در دعای کمیل امشب خوندید و میخوانید، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش بر من او گناهایی که حبس کرده دعای مرو. در روایت داره دعا میره بالا تا آسمان چهارم، دقیقا تا آسمان چهارم متوقف بشه دیگه بالا نمیره. من درد و گفتم درمانشم میگم، یکی از چیزهایی که باعث میشد دعا برد بالا و موانع دعا بره کنار، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون خود صلوات دعای مستجابه. این صلوات رو دست کم نگیرید، توحید داره، نبوت داره، امامت داره، ولایت داره، محبت داره، مودت داره، دعای مستجابه. و قبل و بعد دعا، دعای مستجاب نگیم باید خدا دعای ما رو ببره بالا، نه خیر، بر خدا خد نشون نکش، بگو ینبغی لله، سزاوار است که الله دعای من و شما رو ببره بالا به برکت این دعای، دو دعای مستجاب. لذا بعضی از منبری ها مقیدن، هر دعای من دیدم از سابق، از کملین، از منبری ها سابق تو همین قم مکرر دیدم، اول یه صلوات بعد دعا، بعد صلوات بعد دعا، هر دعایش قبل و بعدش صلوات، اینو مقیدن بعضی. شما دعاهای در صحیفه کامله سجادیه رو ببینید با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میشه، و آل محمد و عجل فرجهم. و اما حالا اگر دعا مستجاب نشد، خدا هم سر شما رو بی کلا نمیگذاره. امام سجاد سید الساجدین، امام زین العابدین فرمود المؤمن من دعائه علی ثلاث، مؤمن در وادی دعا از ساحل خارج نیست، یا دعا زود مستجاب میشه، سریع خدا مستجاب میکنه، یا ذخیره میکنه بر قیامت، یا در همی دعا، در همی دنیا به برکت دعا رفع بلا میکنه. و اما از استجابت دعا به آن و به سرعت، همی فردا صبح تو خونه نشستید با حاج خانوم، میگه چند وقت حلیم نخوردیم، الله اکبر، از این که دعا زود مستجاب میشه، همون لحظه ها همون لحظه با آنی در خونه رو دق الباب میکنن، یه ظرف حلیم تقدیم میکنن. وقت میگید ای کاش یه چیز دیگه خواسته بودیم، میگن خداش حاجت شکم رو زود میده. اتفاقا خدا همه ی حوائج رو اینجوری زود میده. ای آقا تو شکم سیر کرده براش محسوسه. اتفاقا شما تو معنویات دیدید این همه اربعین کربلا رفتید، اینا رو کی داده؟ این همه لطف، این همه عنایت، همه جنبه من به یک آن. خدا میداند من دعا به یک آن از حیث معنوی نتیجه دیدم. خب به هر حال عرضم تمام، دعا کنید آقا، دعا دعا دعا. الدعا مخ العباده، الدعا سلاح المؤمن. هر چه از توی دعاست. ائمه ما اهل دعا بودن. این ایام منتسب است به حضرت زهرا. حضرت زهرا طبق نقل به بچه ها فرمود جمشید میخوام دعا کنم. میدونید در دعا آمینم دخیله. قرآن میفرموید دعوت و کما دعای هر دوی شما، دعای هر دوی شما. موسی بن عمران دعا کرده، چطور؟ دعای هر دو، چون حضرت هارون برادرش آمین گفته. لذا حضرت زهرا فرمود من دعا میکنم شما آمین بگید. بچه ها خوشحال بودن. الان مادرشون در شفا و سلامتیشون دعا میکند. اینجا بود حضرت اینگونه دعا کرد: اللهم اجل وفاتی سریعا. خدایا وفات زهرا رو برسان، مرگ زهرا را برسان. من نمیدانم سادات با جدتون زهرا چه کرده ان که این گونه یه بیبی 18 ساله مرگ و از خدا بخواد. همین مقدار اشاره کنم، همین ایام بعد از رحلت و شهادت نبی اکرم هیزم آوردن پشت در خانه زهرا. فان فیها فاطمه، گفته شد توی خانه فاطمه است. اون نامرد گفت و این اگر چه زهرا باشد. یا رسول الله با لگد به سینه در کوبید، در نیم سوخته و میخ گداخته شده به سینه در. وقتی به سینه زهرا اصابت کرد، یک تیر و دو نشان شنیده بودید دیگه ها، مدینه نشان داده، یک تیر بود و دو نشان. اول پهلوی زهرا رو زد، بعد محسن فاطمه رو کشت. لذا دو تا فریاد به حسب زبان قال دارد. فریاد اول: بابا یا رسول الله، ببین با زهرا جگر گوشت چه کردن.